یه روز عالی چین چین واسط سا و خوابیار بادم جون چین چین.
دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو ورزش، روی موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز همراه شماییم. از شما دعوت میکنیم با ما همراه باشید. رادیو ورزش همراه همیشگی ورزشکاران است.
ما همه نابغه‌ایم اگر سکوی خود را پیدا کنید.
سکوی من
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان و سلام بر شما همراهان خوب و صمیمی رادیو ورزش. برنامه دیگر از سکوی من رو تقدیم حضور شما میکنیم و از استعدادیابی در فضای ورزشی صحبت میکنیم. شما عزیزان هم ممکنه تجاربی رو در خصوص استعدادیابی داشته باشید، حتما این تجربه هاتون رو با ما در میون بگذارید و همینطور اگر در زمینه استعدادیابی ورزشی در رشته‌های مختلف سوالی رو دارید، حتماً به واسطه سامانه پیامکی 30306 که تا لحظات پایانی برنامه در اختیارتون هست با ما در میون بگذارید. در این برنامه گفتگو می‌کنم با طناز حسینیون، عضو فدراسیون بین المللی دو و میدانی و همینطور مربی سابق تیم ملی دو و میدانی. لطفاً با ما همراه باشید. خانم حسینیون عزیز، سلام بر شما و خوش آمدید.
سلام به همه شنوندگان خوب رادیو ورزش، خصوصا برنامه سکوی من که به بحث شیرین استعدادیابی میپردازه.
بله، ممنونم از اینکه در اینجا حضور پیدا کردید و امید دارم دوستان شنونده هم ما رو تا پایان همراهی کنند و اگر نظری، نکته‌ای و یه سوالی در خصوص استعدادیابی ورزشی دارید، حتما به واسطه یه سامانه پیامکی 30306 پیام خودتون رو برای ما ارسال کنید. خانم حسینیون، گفتید بحث شیرین استعدادیابی معمولا موضوعی هست که برای پدر و مادرها در یک سنی که فرزندانشون قرار دارن خیلی بحث جالبیه و شاید اینکه یک فرزندی قدش بلند باشه کفایت بکنه برای اینکه جلب توجه بکنه، ما حتما باید این پسر یا دختر رو راهی فضای ورزشی بکنیم. چقدر واقعا معیارهای فیزیکی که در ظاهر دیده میشه اهمیت داره و قابل اتکا هست؟
بله، به نکته جالبی اشاره کردین، خصوصا که ما به طور کلی در جامعه بیشتر افرادی که آگاهی خوبی از این زمینه ندارن بیشتر به ظواهر فیزیکی افراد توجه میکنن، یعنی فکر میکنن به قول گفته شما اگر کسی قدش بلنده حتما به درد ورزش میخوره، در صورت اینکه شاخه های استعدادیابی خیلی گسترده هست. یعنی ما اگر بخوایم به صورت علمی و اصولی به این مبحث نگاه کنیم، نمیتونیم فقط به ظواهر فیزیکی یک شخص برای استعدادیابی، حتی فقط برای اینکه این شخص وارد ورزش خاصی بشه نگاه بکنیم. یعنی حتی در بسکتبال و والیبال هم که قد یکی از فاکتورهای خیلی مورد نیاز ما هست، شاید هر کسی با قد بلند نتونه در رشته والیبال یا بسکتبال موفق باشه. پس بهتره که وقتی پدر مادرهایی که انقدر خوبه که علاقه من هستند که به بچه هاشون یک خط ویژه‌ای رو بدن که بتونن اونها رو در مسیر مشخصی هدایت بکنن، چه بهتره که وقتی که در این حد میان به ویژگی های فیزیکی توجه میکنن، با کمی مطالعه بیشتر، کمی پرسجو به فاکتورهای دیگه هم توجه بکنن که بچه خدای نکرده فقط به دلیل نداشتن قد بلند کلن از ورزش محروم نشه. کمان که مثلا ما در رشته‌های مثل ژیمناستیک یا وزنه‌برداری قد شاد خیلی بلند نخواهیم، خصوصا مثلا در رشته ژیمناستیک یا شاید خیلی رشته های دیگه، یا شاید فاکتورهای دیگه در رشته های ورزشی باشه که اولویت داشته باشه به قد. پس بهتره که با کمی مطالعه و پرسجوی بیشتر بیایم راه بهتری رو برای بچه هامون مشخص کنیم
که معیارها رو به صورت کامل در نظر بگیریم.
بله،
و یک بله یا خیر کامل باشه برای حضور یک فرد در یک فضای ورزشی.
بله، یعنی فقط به واسطه ظاهر فیزیکی یک شخص به قول شما بله یا نه خیر رو به ورزش قهرمانی نگیم، بیایم ابعاد دیگه‌ای رو هم بسنجیم و بعد در مورد اون بچه و یا رشته ورزشی خاصش تصمیم بگیریم.
بله، تشکر میکنم خانم حسینیون از نکته مفیدی که اشاره کردید. البته این موارد و معیارها هر کدام باید به صورت مجزا بهش پرداخته بشه و سعی میکنیم که در هر برنامه یکی از این معیارها رو به صورت مفصل نکات درستش رو از زبان شما بشنویم. بریم بخش اول این برنامه رو که گزارش همکارمون آقای مارکولی هست با هم بشنویم.
دوستان عزیز شنونده، جواد کریمی یکی از استعدادهای خوب والیبال ایران امروز مهمان برنامه سکوی من هست که میخواد خودش بیشتر صحبت کنه که روندی که شروع کرد و چی شد که خیلی جدی شد این مسئله و الان یکی از آینده‌دارای والیبال ایران هست. آقای کریمی سلام، خوشحالم که میبینمتون.
سلام، منم همچنین. خب من چون در خانواده والیبالی بودم، پدرم پسرم هم همه این رشته رو دنبال میکردن و بازی میکردن و منم پیرو به راهشون شدم و والیبال رو انتخاب کردم و ادامه دادم و با حمایت زیاد پدرم کم کم از همون بچگی تمریناتمو شروع کردم و مربی اختصاصی داشتم، تمرین میکردم، حتی با اون سن که اومدم تهران خونه گرفتم زیر نظر آقای حوتم تمرین کردم و رفتم مسابقات دانش آموزان جهان و از اون به بعدم رفتم تیم ملی نوجوانان که آقای وکیل کادش خیلی خیلی به من کمک کردم و من تونستم عضو تیم ملی بشم و بتونم خودم رو نشون بدم.
پس مهمترین مربی که توی زندگی ورزشی تاثیرگذار بوده آقای وکیلی بود یا کسی دیگه؟
همه مربی که واسم زحمت کشیدن
مهمترینش،
همشون به سهم خودشون خیلی واسم زحمت کشیدن.
هست که شما میبینی که جواد کریمی استعداد داره، یه مربی میاد این استعداد بهتر درکش میکنه و بهش فضا میده که اون فضا باعث میشه که اون نفر چهره میشه یا دنبال این مسئله میره که به بهترین سطح ممکن رشد میکنه. حالا نمیخوام یه وقت خودنه که اسم کسی غافل بشی، ولی یه جاست یه مربی واقعا تأثیر خیلی عمیقی داره توی در واقع عمل کرد اون بازیکن.
درست حرف شما، ولی خب من با همشون کار کردم از همون بچگی تا الان که دارم کار میکنم، همشون خیلی به من کمک کردن که من الان دارم تو سوپر لیگ و تیم ملی بازی کردم و انشالله امسال دعوت بشم که بازی.
اصلا به نظر خود این فرآیند استعدادیابی توی والیبال منطقی هست؟ خودت از این مسیر طی کردی اومدی رسیدی به بالا یا نه ممکنه اتفاقی هم باشه مثل پوریا گلی که یه دفعه از بوجنورد پیداش میشه؟
نه، پوریا خب استعدادیابی شد چون من خودم تو مسابقات بودم، مسابقات نوجوانان باشگاهی کشور بود و آقای وکیلی آقای جعفرزاده اونجا حضور داشتن و ایشون رو استعدادیابی کردن و به اردو دعوت کردن که از اون به بعد تونستش که بیاد تیم ملی و به نظر من استعدادیابی خیلی میتونه کمک کنه به یه بازیکن که بتونه پیشرفت کنه.
خب خودت چی شد این روند رو چقدر طی کردی؟ الان این مسئله استعدادیابی واقعا توی شهرهایی که اکثرا والیبال دوست دارن اجرا میشه؟
بله 100%. الان توی شهر خودمون نکا، شهر خودمون نکا الان یه تیم دست یک داره و آکادمی‌های خوبی داره، مثل آکادمی همون برادران کرمی که مال پسرم هم هستش و استان مازندران خیلی بازیکن‌های خوبی داره و مربی‌های خوبی داره، دارن استعدادیابی میکنن، انشالله بتونن تیم ملی بگیرن.
حاجی سوال آخر من، این نتایج اخیر والیبال چقدر کمک کرده که استقبال زیاد بشه و در واقع استان‌های مختلف کشور راحت‌تر بتونن که کسایی که دوست دارن میان سراغ والیبال راحت استعدادهای بهترش رو پیدا کنن؟
خب تیم ملی خیلی نقش مهمی در نوجوانا داره با اون نتیجه‌ای که میگیرن و بچه‌ها رو نوجوانان رو بیشتر به دنبال والیبال میکشونن.
درسته. صحبت خاصی داری؟
نه، ممنونم. مرسی.
پرواز موفق
زنده باشید. درسته. مرسی.
متشکرم دوستان عزیز شنونده. ادامه برنامه رو با هم بشنویم.
شما همچنان سکوی من رو میشنوید. از شبکه رادیویی ورزش و از استعدادیابی در ورزش صحبت میکنیم و همچنان در حضور خانم حسینیون عزیز هستیم. خانم حسینیون گذاشته همکارم آقای مارک لایو رو شنیدیم و خب صحبتهای خوبی که آقای جواد کریمی داشتن و قطعاً با نحوه انتخاب شدنشون و ورودشون به فضای حرفه‌ای میشه آینده خیلی خوبی رو برشون در نظر گرفت.
بله، در این گفتگو که شنیدی من چند تا نکته رو یادداشت کردم که یکیش برمیگرده باز به همون بحث خانواده و اینکه پدر ایشون و حمایت پدر ایشون منجر شده. شاید همین آقای کریمی اگر در خانواده‌ای بودن که پدرشون ورزشکار یا والیبالیست نبودن، هیچ وقت نمیتونستن این مراحل رو به این خوبی طی کنن. یعنی نشون داد که پیشرفت خیلی خوبی کردن و گفتن که مثلا پدرشون براشون از اول مربی اختصاصی گرفتن. باز برمیگردیم به این بحث، یکی بحث خانواده باز اینجا پررنگه، یکی بحث مربی. یعنی اینکه اگر در تمام استان‌ها و شهرهای کوچیک ما مربیان خیلی سطح بالا داشته باشیم، دیگه نیاز به مهاجرت به تهران نیست. پس باز برمیگرده به این که متوجه میشیم که یک گوشه ای از استعدادیابی که خیلی پررنگه مربیان کارآمد و خیلی خوبی هستش که بتونن استعدادها رو جذب کنن و بتونن در پیشرفتشون نقش داشته باشن. و بعد نکته بعدی باز برمیگرده به اون فرهنگ استعدادیابی که در والیبال الان خیلی خوب جا افتاده و از زمان ریاست آقای یزدانی خرم در فدراسیون والیبال شروع شده، میبینیم که یک پایه گذاری درست، هرچند که ایشون الان مدتی هم از فدراسیونیستن، ولی یک بنای محکم و درستی رو که برنامه ریزی کردن در ادامه میبینیم که اون روند به صورت اتوماتیک داره اجرا میشه و چه خوبه که به نظر من فدراسیون های دیگه هم، چون ما جهشمون در والیبال خیلی به واسطه استعدادیابی در کل دنیا خوب بود، یعنی که جوری شد که کاملا الان دیگه دنیا به ما خوب نگاه میکنه به عنوان یکی از شاخصهای والیبال. پس نتیجه میگیریم که کار علمی و اصولی خیلی نتیجه بهتری از سنتی داره. این قشنگ به نظر من یه نماد مشخصی هست که تفاوت کار استعدادیابی سنتی رو از علمی به ما نشون میده. به نظرم بهتره که بیایم یه مقدار روی این بحث علمی شدن استعدادیابی صحبت کنیم.
بله، ممنونم از توضیحاتتون. یه نکته رو اشاره کردید در خصوص مربی که بتونه کار استعدادیابی و استعداد پروری رو انجامش بده. ما لزوماً میتونیم در مورد این موضوع صحبت کنیم که استعدادیابی میتونه به این سمت بره که من یا به عنوان یک ورزشکار انتخاب بشم یا به عنوان یک مربی یا داور.
بله دقیقا همینه. ما در فکر میکنم چند جلسه قبل هم خیلی گذرا به این نکته اشاره کردیم که مبحث استعدادیابی مثل یک دایره زنجیروار هست، یعنی اینکه اگر فقط ما استعدادیابی خیلی خوب انجام بدیم، خیلی علمی و اصولی، ولی مربیانمون رو درست نتونیم استعدادیابی کنیم، حتی داوران ما خوب استعدادیابی نشن، باز در این دایره که به صورت زنجیر به هم وصل هستن دچار یک نقصانی میشیم که میتونه ما رو از هدفمون دور کنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از نکات مفیدی که اشاره کردید. بریم بخش بعدی رو بشنویم که گزارش همکار گزارشگرمون خانم منصوری هست.
امروز از سکوی من قراره با یه دختری صحبت بکنیم که 12 سالشه، از استان تهرانه، اسمش هم ملیکا ابوالقاسمیه و یه رشته متفاوت رو انتخاب کرده. از خودش میپرسیم چرا این رشته رو انتخاب کرده. سلام و روزت بخیر.
سلام، ممنون. من رشته کبدی رو انتخاب کردم. توی مدرسه راجبه رشته کبدی صحبت کردن، بعد استعدادیابی کردن، گفتن مثلا کیا قدرت بدنشون بالا، تیم بندی کردن، منم گذاشتن توی تیم. بعد گفتن که ایشون میتونه. تقریبا 3 هفته پیش مسابقه گذاشتن، رئیس فدراسیون 5 نفر از تیم ما رو انتخاب کرد، دوباره بین منتخبا مسابقه گذاشتن، 3 نفرمون رو حذف کردن، 2 نفرمون.
گفتی که باید جوسی خوبی داشته باشه کسی که کبدی کار میکنه، تو به نظرت جوسی خوبی داری؟
رئیس فدراسیون به من گفتن که چون جوسش ریزه به خاطر همون میتونه سریع فرار کنه.
پس منظورت از جوسه خوب لزومن تنومند بودن نیست؟
نه، هر کسی میتونه رشته رو انتخاب کنه، بستگی به قدرت بدنیش داره.
به نظرت ورزش رو کی باید برادم انتخاب کنه؟ خودش، مامانش، باباش، کی؟
به نظر من اگه خودش انتخاب کنه باید علاقه داشته باشه که اون رشته رو انتخاب کنه. منم خودم انتخاب کردم، چون رشته کبدی رو دیدم خوشم اومد، علاقه داشتم، رفتم تو رشته کبدی.
ملیکا قبل از کبدی رشته های دیگه هم رفته بودی؟
بله، من رشته های دیگه رفته بودم ولی کبدی بیشتر خوشم اومد. والیبال رفتم، بسکتبال رفتم، بدمینتون رفتم، شنا رفتم، فریزبی رفتم، من خیلی ژیمناستیک رفتم، آمادگی جسمانی رفتم، ولی چون استعدادیابی کردم من بیشتر به رشته کبدی علاقه بیشتری داشتم.
یعنی میمونی توش؟
بله دیگه.
یعنی قراره تو این رشته حسابی قهرمان بشی؟
بله، به امید خدا.
اگه به همسن و ساله خودت که از کل ایران صداتو میشنون حرفی داری بهشون؟
بهشون پیشنهاد میکنم ورزش کنم، ورزش چیز خوبیه دیگه، همین دیگه.
چه موفق باشی.
ممنون.
بله، ممنونم از خانم منصوری که این گزارش رو آماده کردن و خب گفتگوی جالبی بود خانم حسینیون.
بله، نکته مهم اولی که باید بهش تو این گفتگو اشاره کنیم این هستش که این بچه تا به این سن که رسیده بود ورزش‌های مختلفی رو تجربه کرده بود، یعنی این دقیقا همون چیزیه که باید در تمام ابعاد جامعه اجرا بشه، یعنی اینکه همه بچه‌ها باید از کودکی ورزش‌های مختلفی رو تجربه کنن و این نباشه که مثلا از اول پدر خانواده مثلا فوتبال دوست داره، از اول بچه حتما باید بره فوتبال بازی کنه. و بعد اینکه با اینکه تقریبا میشه گفت باز به صورت سنتی بود، یعنی اینکه این بچه اول رشته‌های مختلف رو تقریبا تجربه کرده بود، بعد به سراغ رشته کبدی رفته بود و اونجا به طور خیلی اتفاقی متوجه شده بودن که این بچه از نظر توانایی هایی که برای رشته کبدی لازم هست اون استحقاق لازم رو داره و جذب اون رشته شده بود و خوشبختانه علاقه هم داشت و تقریبا میتونیم بگیم که یک استعداد به همین صورت کشف شده بود. و نکته بعدیش این بود که گزارشگرمون اشاره کردن در مورد اینکه کی باید این استعداد رو مشخص کنه، باز همون بحثیه که همیشه روش تاکید کردیم، اول حرف اول رو خانواده میزنه و بعد از اون میتونیم، چون همه بچه‌ها بالاخره مدرسه میرن، برمیگردیم به معلمین ورزش و بعد مربیانی که در باشگاه در محلات مختلف در شهرهای مختلف مشغول هستن، میتونیم بگیم که بار اصلی رو این سه موردی که اون بهش اشاره کردیم، این سه مورد هستن که بار اولیه استعدادیابی به دوش ایناست و وظیفه بعدی، وظیفه کسانی که دستن در کار ورزش هستن، این هستش که اطلاع رسانی کامل، آموزش خوب رو به این سه پایه اصلی بدن که ما بتونیم تو جامعه استعدادها رو راحت‌تر بهشون برسیم و پیداشون بکنیم.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم از نکات مفیدی که اشاره کردید و امیدوارم این نکات مورد توجه عزیزانی که علاقه‌مند به این حوزه هستن قرار بگیره و استفاده بشه. خانم حسینیون، دوستان از شنوندمون سوالهایی رو برای ما ارسال کردن که اگر موافق باشید بریم سراغ پیامک ها. رامین کاکایی از کرمانشاه شهرستان صحنه گفتن که پسر من 8 سالشه، توی رشته ورزشی کشتی استعداد داره به نحوی که همگان رو شگفت زده کرده، اما خود من هم به همراه پسرم به فوتبال علاقه‌مند هستیم و از طرفی به عنوان یک پدر از مصدومیت‌های متعدد ورزش کشتی هم نگران هستم. به نظر شما برای آیندهش چه کار کنم؟
خب همینطور که پدر عزیز اینجا اشاره کردن، خب وقتی که به طور محسوس و خیلی بارزی استعداد این بچه در کشتی بیشتر محسوس و ملموس هستش، بهتره که حالا علاقه فوتبال، مخصوصا چون به فوتبال اشاره کردن، فوتبال یه رشته همگیره، یعنی اینکه حالا به خاطر جذابیتایی که داره، به خاطر شهرت بیشتری که شاید تو جامعه پیدا کنه، و بحث دیگه هم بحث اقتصادیه که خب از نظر آینده نگری شاید فکر میکنن که از نظر اقتصادی شاید بتونه وارد شدن به رشته فوتبال داشته باشه. من فکر میکنم که بهتره که این چشم پوشی کنن از این علاقه به فوتبال، مضاف بر این که در جای دیگه اشاره به صدمه کردن، تمام ورزش ها صدمات مخصوص به خودش رو داره، خصوصا اینکه اصلا رشته فوتبال هم رشته بسیار پر آسیبی هستش. پس اگر فقط صرفا این پدر عزیزمون به صرف صدمات کشتی میخوان که از این رشته صرف نظر کنن، به نظر من بهتره که یه بازبینی دیگه ای بکنن و اگر بچه واقعا در کشتی علاقه داره در همون رشته ادامه بده.
بله بسیار علی. خب پیام بعدی رو امیر حسین مرادی از صادقی ارسال کردن و گفتن که مدتی هست دارن دارت رو به صورت حرفه‌ای دنبال میکنن، اما دنبال آدرس فدراسیون و یا یک راه ارتباطی با فدراسیون هستن که براشون مقدور نبوده. سوال کردن که آیا رشته دارت اصلا فدراسیون داره یا نه و مسابقه آیا براش برگزار میشه یا خیر.
به صورت رسمی که بگیم فدراسیون دارت نداره. اگر این عزیزمون در شهرستانشون به بخشی که مربوط به ورزش همگانی هست مراجعه بکنن، حتما راهنماییشون میکنن و میتونن به سوالات ایشون جواب بدن. حتما مراجعه کنن به بخش ورزش‌های همگانی.
خانم حسینیون، بعضی از رشته‌ها هست مثل همین دارت، شاید احساس کنیم که اصلا نیازی به بحث استعدادیابی نداره. آیا واقعا استعدادیابی فقط برای رشته‌های مرسومه؟ آیا فقط برای والیبال و کشتی و فوتبال و نهایتاً چند تا رشته‌ای که شاید گوش همه ما پر شده از شنیدن اون اسما، یا اینکه نه میتونه هر رشته ورزشی رو باشه؟
دقیقاً میتونیم بگیم که هر رشته استعدادیابی خودش رو داره، منتها چون ما هنوز در کوچه پس کوچه های استعدادیابی در رشته های شاخصتری که شما اشاره کردین یه جوری میتونم بگم سرگردان هستیم، مسلماً خب دید جامعه ما فکر میکنه که مثلا شاید دارت رشته‌ای که خب حالا نیازی به استعدادیابی و یا اینکه یک تمرکز بیشتری روش بشه نداره، در صورتی که به نظر من اون هم یک رشته ورزشی هست و در تمام دنیا در این رشته هم استعدادیابی انجام میشه و بهتر ما هم مثل بقیه به این رشته نگاه بکنیم.
بله بسیار عالی. و اما آخرین پیام این برنامه که دوست عزیزی از بجنورد ارسال کردن، گفتن که در شهرهای کوچیک استعداد وجود داره اما زیر ساخت بسیار کمه، چه باید کرد؟
خب نکته که اشاره کردن واقعیتی هستش که متاسفانه ما در شهرهای کوچیک چه از نظر امکانات چه از نظر مربیگری، متاسفانه مربیان شاخص خوب ما کمتر حوصله میکنن در این شهرستان ها بمونن، که این فکر میکنم نظارت وزارت ورزش هست که حالا یا با پوشش دهی بحث مالی بهتر که بتونه انگیزه برای مربیان ما ایجاد بکنه، بتونه در شهرستان های کوچیک هم که تعداد استعدادهای ما واقعا به قول ایشون کم نیست، بتونیم یک پوشش دهی خوبی داشته باشیم و بتونیم از استعدادهامون در تمام این کشور پهناور استفاده بکنیم.
بله بسیار عالی، ان شاء الله این اتفاقات بیفته. خیلی ممنونم از حضور شما، از نکات مفیدی که اشاره کردید. زمان ما در این برنامه از سکوی من رو به پایان هست، اما انشاءالله در فرصت‌های آتی باز هم از نکاتی که مد نظرتون هست بهره‌مند خواهیم شد. اگر موضوعی برای جمع‌بندی پایانی ندارید از شما خداحافظی کنم.
خیلی ممنون از اینکه این وقت رو این برنامه و این موضوع خیلی مهم اختصاص داده و با همه شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
ممنونم از شما و همینطور از همراهی شما عزیزان شنونده. تا به این لحظه با سکوی من و آنچه که شنیدید تلاشیست در جهت استعدادیابی در ورزش که امیدوارم مورد توجهتون واقع شده باشه. شاد و سلامت باشید و خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزاریم که همراه ما هستید.
گزارش ورزشی. لیگ قهرمانان فوتبال اروپا. مرحله 1/8 نهایی لیورپول بایر مونیخ. به نام خدا. سلام، شب بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. از این لحظه با شما هستیم با گزارش یکی از بازی‌های بسیار مهم این هفته فوتبال اروپا در مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان این قاره، بازی تیم‌های لیورپول و بایر مونیخ که از لحظات دیگر آغاز خواهد شد، همچنین بازی مهم لیون و بارسلون که این بازی هم همزمان با بازی لیورپول و بایر مونیخ آغاز خواهد شد. لحظه به لحظه اون بازی رو هم نتیجه‌شو خدمتتون عرض خواهم کرد. اگر حادثه خاصی هم اتفاق بیفته حتما با جزئیات اون حادثه با شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهم بود. اما در بازی لیورپول و بایر مونیخ که تا ثانیه‌های دیگر آغاز خواهد شد، دو تیم به زمین بازی اومدن در بندر لیورپول در ورشگاه آنفیلد با قضاوت آقای روکی این بازی آغاز خواهد شد. تا لحظات دیگر آقای جیانلوکا روکی دارن مراسم ابتدایی بازی رو با کاپیتان‌های دو تیم هندرسون و نویر انجام میدن تا مشخص بده کدوم تیم آغازگر بازی خواهد بود. ترکیب دو تیم رو قبل از آغاز بازی خدمتتون عرض خواهم کرد. در تیم میهمان یعنی بایر مونیخ نویر در اون دروازه قرار گرفته، داوید آلابا، هومر، سول، کیمیچ در خط دفاعی دارن بازی میکنن، رودریگز، مارتینز و آلاکانترا در خط میانی و سرژ گنابری به همراه لواندوفسکی و کینگزلی کومان در خط حمله تیم بایرن بازی میکنه. اما در تیم میزبان یعنی آلیسون میزبان یعنی لیورپول، آلیسون بکر در اون دروازه قرار گرفته، آرنولد، ماتی، فابینیو و رابرتسون در خط دفاعی بازی میکنن، واینالدوم، هندرسون و نبی کیتا در خط میانی و سه مهاجم معروف